اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، احد عزیزاد هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه دهم ماه اگست سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا واشنگتن. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلبی را در مورد تقابل ایران و اسرائیل و اینکه تا چه زمان این تنش ها ادامه خواهد داشت خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم ژیلا سمیعی آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خدمت شما تقدیم میکند.
با عرض سلام، طالبان در افغانستان به سرعت در حال پیشرفتند، اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان متعهد است و به نظر می رسد گزینه های محدوده برای منعکس کردن پیشروی طالبان روی میز باشد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا با تاکید روی خروج سربازان امریکایی تا 31 آگست از افغانستان می گوید. آقای کربی گفت که وزیر دفاع امریکا در نگرانی جامعه بین المللی از وخامت اوضاع در افغانستان سهیم است، اما او تاکید کرد که خود افغانها حال باید از کشورشان دفاع کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که بعد از تاریخ 31 آگست نمی داند که این حمایت تا چی حد خواهد بود. پیشرفت های طالبان از جمله تصرف 6 مرکز ولایت ها در عرض چند روز ممکن است شگفت‌آور به نظر برسد، اما در واشنگتن دور از انتظار نبود. رولل میلر نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان و پاکستان تا سال 2017 می گوید تصمیم برای خروج با آگاهی کامل گرفته شد که آنچه ما اکنون می‌بینیم و احتمال زیاد اتفاق می‌افتد. وضعیت امنیتی در افغانستان به حد بد است که نیروی هوایی ایالات متحده برخی از بزرگترین سلاح‌های خود را در تلاش برای جلوگیری از عملات طالبان در سراسر این کشور استفاده می‌کند. هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد حملات هوایی اخیر توسط تیاره‌های بمب‌افکن بی پی جادو و ای سی 130 در افغانستان علیه طالبان در دست نیست. تا کنون حملات هوایی مانعی از پیشروی سریع طالبان نشده است. به طور معمول ای سی 130 در افغانستان برای حمایت از نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است. قرار است نشست 3 روزه پیرامون صلح افغانستان با میزبانی قطر و همکاری سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا امروز در دوحه برگزار شده و تا 3 روز ادامه خواهد یافت. در این نشست به نمایندگی از حکومت افغانستان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح اشتراک خواهند کرد. گفته می شود که در این نشست نمایندگان گروه طالبان نیز اشتراک خواهند داشت. مقام های افغان می گویند این نشست به هدف هم آهنگی با کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع مذاکرات صلح و توقف خشونت های جاری در کشور برگزار می شود. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که جامعه بین المللی باید به جای متهم کردن پاکستان به دلیل وخامت سریع وضعیت در افغانستان در مورد فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان در مواجهه با حملات طالبان در سراسر افغانستان تحقیق کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری با اشاره به منابع عظیم نشده توسط جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحده برای تقویت نیروهای ملی افغانستان گفت که ظرفیت سازی، آموزش، تجهیزات کجاست؟ قریشی گفت اسلام آباد نگران افزایش خشونت ها و عدم پیشرفت مذاکرات است. او گفت که پاکستان بیشترین ضرر را از افغانستان ناپایدار و عنوان یک همسایه خواهد دید. رهبران جهان، گروه های سبز و تاثیرگذاران روز دوشنبه با گزارش وحشتناک اقلیمی سازمان ملل متحد با ترکیب از وحشت و امیدواری واکنش نشان دادند، زیرا مقیاس وضعیت اضطراری کاملا مشخص شده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است و گفت که گزارش جدید سازمان ملل باید ناقوس مرگ استفاده از زغال سنگ و نفت و گاز را به صدا درآورد. هیئت بین دولتی تغییرات اقلیم در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده به این نتیجه رسیده است که خط سرخ مهار حد متوسط افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه پاریس آمده احتمالاً در حدود سال 2030 نقص خواهد شد. این بر این معناست که این خط سرخ یک دهه زودتر از آنچه که خود این هیئت 3 سال پیش پیش بینی کرده بود نقص خواهد شد. این گزارش که توسط 234 دانشمند از 66 کشور تهیه شده اعلام می کند که یافته‌های آنان ثابت می کند که هیچ شک و تردیدی در این وجود ندارد که سبک زندگی بشر و گازهای گلخانه‌ای که ما منتشر می کنیم باعث تغییرات اقلیمی کنونی است. مقامات روسی می گویند که 9 بیمار کرونا ویروس روز دوشنبه در جمهوری استیای شمالی روسیه در اثر پارگی لوله اکسیژن در یک شفاخانه در اولادیکا واکاس جان خود را از دست دادند. وزارت صحت روسیه گفت 71 بیمار در زمان حادثه تحت مراقبت های ویژه بودند، از جمله 13 مورد که از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می کردند که 9 تن آنان جان باختند. با شماره از نویسندگان، ژورنالیستان و ستاره های سینمای فرانسه در حمایت از ژورنالیستان و هنرمندان افغان نامه سرگشاده ای را به نمایندگی عظمه این هنرمندان و خبرنگاران افغان ارسال داشتند. در این نامه آمده است که برای نجات این افراد قبل از اینکه دیر شود باید اقدام صورت گیرد، زیرا ژورنالیستان و هنرمندان افغان نه تنها وجدان یک ملت بلکه مظهری از انسانیتند که علیه بنیادگرایان اعلام جنگ کردند. نامه هاکیست که اجازه دهید به این شاهدان وحشت کمک کرده و در شرایط اضطراری باید از جان آنها محافظت کنیم، امنیت آنها را در افغانستان تضمین کنیم و یا در کشورهای آزاد با آنها پناهندگی سیاسی اعطا کنیم. نویسندگان این نامه میگویند در غیر این صورت کشته شدن آنها توسط طالبان بر وجدان ما سنگینی خواهد کرد. اجازه دهید درهای تمام سفارتخانه ها را برای آنها باز کنیم. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حال توجه کنید به گزارش اول این برنامه. با استثنای 3 ولایت، موج سوم ویروس کرونا سیر نزولی پیدا کرده است و در آمار واقعات مثبت کووید 19 و میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. اما مسئولان وزارت صحت عامه کشور ابراز نگرانی می کنند که شدت و گسترش جنگ در کشور نه تنها پروسه واکسیناسیون کووید 19 را مختل ساخته است، بلکه سایر بخش‌های عرضه خدمات صحی کشور را متاثر نموده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید که از کابل فرستاده است.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان بر روز سه شنبه گفتند تشدید و گسترش جنگ در کشور برنامه های عرضه خدمات صحی از جمله تطبیق پروسه واکسیناسیون کووید 19 را اخلال کرده است و در بسیاری از ولسوالی ها و ولایات که جنگ در آنجا جریان دارد کارمندان وزارت صحت نمی توانند برای عرضه خدمات صحی به محل کار بروند. دکتر میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
جنگ ها تاثیرات منفی خود را بالای روان تطبیق واکسن دارد. البته در ساعت که جنگ جریان دارد در ولایت و یا در هم ولسوالی در ولسوالی ها پرسنل صحی ما نمیتونن که به مراکز صحی بروند و عرضه خدمات صحی را ارائه کنند. به همین اساس تاثیرات منفی خود را دارند. خود در عموم باز هم چون پرسنل صحی از اخشار بی‌طرف می باشد به همین اساس سعی کوشش میکند پرسنل صحی ما که در هر نوع شرایطی به مراکز صحی مراجعه کنند و عرضه خدمات صحی را با عرضه نماینده همچنان روان تطبیق واکسن را با
دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت میگوید که یگانه راه نجات از بیماری مهلک کووید 19 بعد از تدابیر احتیاطی گرفتن واکسن است و اگر ما خواسته باشیم که موج چهارم انتشار ویروس کرونا در کشور به آسانی بگذرد و کمتر تلفات ناشی از ویروس کرونا را داشته باشیم، باید مردم به مراکز صحی بروند و واکسن دریافت نمایند.
و یگانه راه جلوگیری از موج چهارم تطبیق واکسن هست که وزارت صحت افغانستان با تمام تلاش کوشش بری دارد تا بتونه واکسن تطبیق بکنیم تا موج چهارم ما کسایی را که سن بالا دارند، کسایی که در مرض مبتلا شدن هستند، از او جلوگیری بکنیم. و ما
آقای نظری به ادامه گفت تا اکنون 5.2 میلیون دوز واکسن کووید 19 از مساعدت های جامعه جهانی به افغانستان رسیده است و این مقدار واکسن برای 12% جمعیت کشور کفایت میکند. مردم باید برای گرفتن واکسن به مراکز صحی مراجعه نمایند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1505 مورد مصدوم در افغانستان 235 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 151013 رسانیده. همچنان 557 مورد بهبود یافته، متاسفانه 25 مورد فوتی داشته.
با وجود اینکه موج سوم انتشار ویروس کرونا سیر نزولی پیدا کرده است و آمار فوتی ناشی از ویروس کرونا و واقعات مثبت کووید 19 به اندازه کافی کاهش یافته است و بهبودی وضعیت را نشان می دهد، اما مقامات در وزارت صحت می گویند که هنوز واقعات مثبت جدید و موارد فوتی ناشی از ویروس کرونا وجود دارد. باید به تمام نقاط وقایوی توجه جدی صورت بگیرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با وضعیت جاری در افغانستان و وخامت اوضاعی امنیتی، آگاهان امور بدین باورند که روند تجارت به سوی رکود در افغانستان در حرکت است. توجه کنید به گزارشی که در رابطه همکارم لیلما حبیب عظیمی در صحبت با کارشناسان امور تهیه کرده است.
توجه ندارم، نه به حساب خوراکه، نه گاز.
سقوط بنادر تجارتی و کنترل طالبان در مناطق مختلف این کشور یکی از نگرانی های عمده شهروندان افغانستان است. در صورت عدم کنترل اوضاع امنیتی، ممکن است این کشور به سوی یک رکود حاد اقتصادی سوق یابد و جبران خسارات ناشی از آن ناممکن شود. خانجان الکوزی، معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به صدای امریکا گفت:
امیدوار هستیم که وضعیت تحت کنترل بین، اگر تحت کنترل نبین همینطور ادامه خدا نخواسته پیدا بکنن، وضعیت دیگه از این قدم خراب میشه.
آگاهان امور اقتصادی شرایط کنونی را متاسفانه از بابت وضعیت امنیتی با رکود اقتصادی قابل ملاحظه از نظر رشد اقتصادی ارزیابی میکنند. محمد توفیق فضیلت، استاد رشته اقتصاد و آگاه مسائل اقتصادی، به صدای امریکا گفت:
در دهه‌های اخیر واقعا یک امیدواری بود در رابطه با رشد اقتصاد افغانستان. بعد از سال 2000 افغانستان در کتگوری 6 در سطح رشد اقتصاد دنیا قرار داشت که ما کتگوری 8 بلندترین کتگوری می باشد بابت رشد اقتصادی. اما متاسفانه بعد از سال 2015 و بعد روز به روز ما به طرف بحران اقتصادی مواجه شده هستیم که در چند ماه اخیر واقعا مشکلات بسیار بزرگ دامنگیر اقتصاد افغانستان شده.
این وضعیت ناگوار برای مردم افغانستان صرف در بخش اقتصادی و صعود قیم محدود نمانده است. نقض حقوق بشر در افغانستان از همه وقت بیشتر خرابتر شده و تخطی های آشکار از حقوق بشر روز تا روز گسترش می‌یابد. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، میگوید وضعیت جاری در افغانستان به شدت نگران کننده است.
در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1677 غیر نظامی در افغانستان شامل زنان و مردان و اطفال کشته شده.
از سوی هم حکومت افغانستان حفاظت از غیر نظامیان را از اولویت‌های کاری می‌خواند. از سوی دیگر طالبان ادعای تلفات بر افراد ملکی را رد می کنند. اما توفیق فضیلت، آگاه امور اقتصادی، می گوید
شرکت‌های ترانزیتی در افغانستان اینا ابلاغ کردند که بعد از این متشبثینی که مال به افغانستان وارد می کنند، اگر در راه اموال از اینا میسوزه، چور میشه یا کدام مشکل میایه، هیچ شرکت ترانسپورتی و ترانزیتی مسئولیتی را زیر بدوش نمیگیره. در چنین شرایطی تاجر جرأت از این نمیکنه دوباره مال وارد کنه به افغانستان و افغانستان کشوری که مهاد دستش است و رای دیگه نداره بجز از واردات به داخل کشور. این بزرگترین یک شکست اقتصادی بر افغانستان است.
علی رغم آن که با سقوط مناطق و برخی از بنادر تجارتی مشکلات اقتصادی مردم روزافزون و امیدواری ها را برای توافق یک سال کاهش بخشیده، نشست دوحه اثر گرفته می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حبیب سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، میگوید که طالبان به مذاکرات صلح باور ندارند و میخواهند با تأخیر در روند در میان جنگ به موافقت برسند. خانم سرابی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش، هدف از نشست 3 روزه در قطر را هماهنگی میان کشورهای منطقه و تسریع روند صلح افغانستان ذکر کرده و با انتقاد از عملکرد واشنگتن افزوده که جامعه جهانی نسبت به اوضاع افغانستان بی تفاوت است و غیر مسئولانه عمل کرده است. توجه فرمایید به این مصاحبه.
از نشستی که قرار است در دوحه برگزار شود کمی معلومات بدین. با توجه به شرایط فعلی تا چی حد به مؤثر بودنش این نشست های امیدوار هستین؟
این نشست ها به صورت عموم هدف اصلیش اما هماهنگی بین کشورها در رابطه با صلح افغانستان است. اما تو که می فهمین جنگ افغانستان جنگ خود مردم افغانستان نبوده. متاسفانه کشورهای منطقه به هر شکل که خواسته شما فکر کنین در جنگ افغانستان دخیل بوده. و این اساس صلح افغانستان هم ایجاب یک سلسله اما هنگی را بین کشورهای همسایه و کشورهای منطقه میکنه. در نشست اول که به تاریخ 10 است، نشست بین نماینده های خاص کشورهای مختلفه که به ارتباط صلح افغانستان کار میکنن، این نشست برگزار میشه. البته به خاطر از اینکه بعضی کشورها ملاحظات داره که با بعضی کشورهای دیگه متاسفانه در یک میز نمیشینن، شاید به می ملحوظ باشه یا هر ملحوظ دیگه، یک نشست دیگه به تاریخ 12 به می اساس بین نماینده های خاص و کشورهایی که در رابطه با صلح افغانستان علاقه دارن یا کار میکنن یا حمایت میکنن برگزار میشه. نشست تاریخ 11 به نام ترایکا پلاس یاد میشه که ابتکارش در گذشته هم نشست ها دایر شده، در مسکو دایر شده و همچنان در دوحه، و اینجا کشورهایی مثل روسیه، چین و پاکستان هم فعلا دخیل از امریکا. این نشست به نام ترایکا پلاس یاد میشه که معمولا چند وقت بعد دایر میشه و نشست های قبلی هم داشته و معلوم دار یکی هدف هماهنگی بین کشورها، دوم تسریع روند مذاکره است، هرچی بیشتر سرعت بخشیده شود و به مسیر درست خود در حرکت بیفتد.
خانم سرابی، مذاکرات دوحه به کجا رسیده؟ آیا میتوان طوری تلقی کرد که نتیجه نداشته و کاملا راکت مانده و برای همیشه پایان یافته؟
مذاکرات صلح در شرایط فعلی تمام شده نیست، هنوز هم گفتگوها جریان داره. ما نشست‌های داریم و در رابطه با مسائل بحث و تبادل نظر میکنیم.
میشه یک مقدار دقیق‌تر درباره بحثایی که با جانب مقابل دارین صحبت بکنین؟ با توجه به شرایطی که افغانستان در حال حاضر با او روبروست، دقیقاً طالبان چی میخوان؟ چی خواسته هایی دارن؟
ما تا یک چند مدت دیگه هم متاسفانه به این مورد نمیخوایم که بحث کنم و نمیتونم بحث کنم. ببینیم که کمه، اگر مذاکرات به جای درست برسه باز میتونیم به این مورد گفتگوهای بیشتر داشته باشیم.
خودتان برداشت شخصیتان چی است؟ آیا فکر میکنین که با طالبان جانب حکومت افغانستان بتانه و نوعی از توافق سیاسی برسه از طریق از این مذاکرات و یا راه‌های دیگه باید در پیش گرفته شد و تا به نتیجه رسیده شد؟
متاسفانه طالبان قسمی که در هر جای ادعا میکنن، در هر مجمعی که کشورهای بین المللی در حضور داشته باشه یا در رسانه ها که اونا میخواین علاقه به صلح دارن و میخواین این مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل شود، به این پابند نیستن. به طور مثال میگن که ما جنگ نمی کنیم، در حالی که فیلم مستند نشان داده میشه و ویدیوهای پخش میشه که اینا مستقیما با افراد مسلح خود میرن در مستقیما جنگ میکنن در میدان جنگ و در شهرها. پس این نشان میده که طالبان طرف مقابل به صلح علاقه ندارن، باورمند نیستن و میخواین پروسه صلح یا روند مذاکره را بیشتر به تاخیر بندازن تا اینکه در میدان جنگ به چیزهای یا به موفقیت دست یابند. این امو تاکتیکشان است و این امو استراتژیشان است که میخواین این را پیش ببرن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کنفرانس اتصال منطقوی به تاریخ 15 و 16 جولای به هدف ارتقای امنیت، رفاه و اتصال منطقوی بین آسیای مرکزی و جنوبی در تاشکند برگزار شد. هیئت از ایالات متحده، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالدیو، سریلانکا، نیپال، ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ترکیه و ایران افزون بر سایرین اشتراک کرده بودند. نمایندگان ایالات متحده و 5 کشور آسیای مرکزی در قالب G5 جمعیت ملاقات کردند تا تعهد خود را در قبال تقویت اتصال منطقوی از طریق روابط تجاری، حمل و نقل و انرژی تصریح کنند. دکتر الیزابت شرودرندو، دستیار رئیس جمهور جو بایدن در امور امنیت داخلی، در سخنرانی در مراسم افتتاحیه این نشست از همکاری 30 ساله بین ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی قدردانی کرد. او یک بار دیگر بر تعهد حکومت امریکا مبنی بر درک ظرفیت این منطقه من ایس مرکز ترانزیت، تجارت و انرژی تصریح ورزید. دکتر شرود رندال همچنین بر اهمیت انکشاف زیربناهای تاکید کرد که از محیط زیست محافظت کنند و دارای بالاترین معیارات بین المللی باشند. دکتر شرود رندال با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد و همچنین دیدارهای دو جانبه جهت شناسایی فرصتهای مشخص برای افزایش امنیت در منطقه، رفع نگرانیهای بشردوستانه و افزایش واکسیناسیون برای جلوگیری از شیوعی کووید 19 با مقامات ارشد از سراسر منطقه از جمله قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان و هند برگزار کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، و دانیل روزنبول، سفیر ایالات متحده در ازبکستان، نیز او را همراهی می کردند. این هیئت همچنین با اشرف غنی رئیس جمهور و حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان دیدار کرده و روی وضعیت امنیتی در افغانستان، حمایت ایالات متحده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و حمایت دیپلماتیک ایالات متحده از حل و فصل سیاسی معضل افغانستان بحث کردند. در آشیای این نشست، وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ازبکستان با سفیر خلیلزاد از خط مش جدید دیپلماتیک برای کمک به تقویت اتصال اقتصادی در منطقه خبر دادند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، بر موفقیت کنفرانس تأکید کرده گفت که ایالات متحده در حمایت از افزایش روابط اقتصادی برای رفاه و ثبات بیشتر منطقه در کنار شرکای آسیای مرکزی ما ایستاده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
اردوی ایالات متحده و گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یعنی G7 در 6 آگست ایران را به حمله بر کشتی اسرائیلی متهم کردند. اما تهران دست داشتن در حمله بر کشتی نفتکش مرسر استریت را که در آن دو عمله این کشتی، یک بریتانیایی و یک رومانیایی کشته شدند، رد کرده است. از جانب دیگر انفجار 10 اپریل در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در ایران تحرک دیگری در جنگ نهانی دیرینه بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل محسوب می شود. تقابل ایران و اسرائیل تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟ اسرائیل در کنار ایالات متحده چه اهداف و اقدامات را به پیش خواهد برد و تحولات تازه در واشنگتن دی سی چقدر بر این تنش‌ها اثر گذار است؟ نسرین محمود عزیزی در زمینه گزارش دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
نفتالی بنت صدراعظم اسرائیل گفته است که ایرانی ها توسط طیاره بی سرنشین بر کشتی نفتکش مرسل استریت حمله کردند و می خواستند که به اسرائیلی ها آسیب برسانند. در عوض یک شهروند برتانیا و یک تبعی رومانی را کشتند. با روی کار شدن حکومت جدید در ایران، سیاست آن کشور در قبال تنش با اسرائیل چیست؟ با باور آقای دکتر حامد کاظم‌زاده، متخصص مطالعات صلح و مناقشه از پوهنتون اتاوا کانادا، با توجه به حضور یک حکومت و نیروهای محافظه‌کار در جمهوری اسلامی ایران، احتمال تنش بین ایران و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در این رابطه بر سیاست‌های دولت ایران اشاره می‌کند که
احتمالاً تنش با کشور اسرائیل بیشتر خواهد شد، همچنان که شما می‌دونید در چند هفته گذشته نخست وزیر جدید اسرائیل هم که از گروه های راستگرا هست به پیروزی رسیده. برای همین میشه پیشبینی کرد که تنش لفظی و حتی تنش عملی میان دو کشور افزایش پیدا کنه.
یک روز بعد از حمله مرگبار بر کشتی یک میلیاردر اسرائیلی در بحر هند، اسرائیل ایران را صادر کننده تروریسم خواند و خواستار اقدام بین المللی علیه آن کشور شد. اسرائیل چه هدفی را در قبال ایران دنبال می کند؟ آقای بیژن احمدی، رئیس مؤسسه صلح و دیپلماسی و پژوهشگر امور شرق میانه و روابط بین المللی، معتقد است که اقدامات ایران بازدارنده حملات اسرائیل بر کشتی های ایرانی و قسمت بلند بردن هزینه تعذیرات در برابر ایران بر متحدان امریکاست.
اقداماتی که ایران داره انجام میده در واقع دو جنبه داره. یک جنبه اون این هست که روش جمهوری اسلامی این هست که میخواد با تلافی جویی نسبت به حملاتی که اسرائیل بر علیه کشتی های و نفتکش های ایرانی انجام داده، میخواد نوعی از بازدارندگی رو ایجاد بکنه و جلوی حملات بیشتر از طرف اسرائیل رو بگیره. و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی در واقع سالهای اخیر که آمریکا از برجام خارج شده، اقداماتی رو داره در منطقه، در سطح منطقه انجام میده که تنش‌ها رو افزایش بده. جمهوری اسلامی میخواد که هزینه این تحریم‌ها، این کمپین فشار حداکثری رو برای آمریکا و متحدینش از جمله اسرائیل بالا ببره.
در حال حاضر برای کاهش تشنج بین ایران و اسرائیل، شماری از متخصصین از جمله آقای کاظم‌زاده و نشست ویانا در اتریش روی برگشت به برجام با مناقشات در بحر هند و بحیره احمر و سایر مسائل مربوط باورمندند که احتمالاً اقدامات جدیدتری صورت خواهد گرفت. دکتر حامد کاظم‌زاده میگوید
ولی امکان داره که با توجه به تحولات اخیر و موضع‌گیری شدید نخست وزیر اسرائیل آقای نفتالی بنت، احتمال داره یک واکنشی رو از طرف اسرائیل در سوریه یا در جنوب لبنان یا حتی برخی از کشتی‌های عبوری ایران در منطقه، در دریاهای منطقه رو ممکنه در چند روز آینده شاهدش باشیم. موضع‌گیری که نخست وزیر اسرائیل از استقبالی که ایشون از موضع‌گیری گروه هفت کرد در رابطه با حمله به کشتی ها، این انتظار رو داره که یک اقدام عملی علیه ایران بشه. احتمالاً این اقدام عملی بردن یک پرونده یا یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. ولی در داخل دولت ایران، چون همچنان نه وزرای خارجه نه وزرای دفاع مشخص شدن، نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه واکنشی رو در هفته های آتی دارد.
اما آیا از نشست در شهر ویانای اتریش چی انتظار برده می شود؟ کارشناسان کاهش تقابل را به دورهای مختلف نشست اتریش در مورد برگرداندن آمریکا به برجام مرتبط می دانند که از دو حالت توافق و عدم توافق بیرون نیست. با باور آنها در صورت توافق تشنج کاهش خواهد یافت، در غیر آن شاهد وخامت بیشتر اوضاع خواهیم بود.
شنوندگان ارجمند، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در همین جا به پایان میرسد. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا ساعت 7 شام شما را به خدا میسپاریم. روز خوش، امن و مسئول در پیش داشته باشید.